فرمایش حضرت امام، لباس آنچنانی پوشیده باشد، ظاهر خوشگل و زیبایی داشته باشد، ولی ذهن او بیمار باشد. و این ذهن بیمار ناشی از هوای بیماری است که در جامعه استنشاق میشه. از اینجا میخوام وارد بشم به یکی از جملات کلیدی حضرت امام. ایشون میفرمایند در توصیف فقر فرهنگی، میفرمایند طبع کاخنشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت. اکثر این خویهای فاسد از طبقه مرفه به مردم دیگر صادر شده است. ببینید حضرت ما مانع فقر فرهنگی رو ادبیات و طبع کاخنشینی عنوان می کند. این خویهای فاسد چیست؟ این خویهای فاسد طبع کاخنشینی، ادبیات کاخنشینی، یعنی این ادبیاتی که ارزش را به پول میدهد. ببینید اسلام با سرمایه و پول و ثروت مخالف نیست. اسلام با سرمایه گرایی یا اصطلاحا سرمایه گرایی، سرمایه اندوزی افسار گسیخته مخالف است. ببینید حضرت خدیجه سلام الله علیها یک سرمایه دار است. در عصر آغاز صدر اسلام اگر بخوایم نگاه کنیم، حضرت خدیجه واقعا جز متمولین دوران قرار دارند، ولی این سرمایه داری است که به جایی که نیاز می شود تمام سرمایه اش را برای رشد و تعالی اسلام و بقای دین انفاق می کند. این است که می شود مرز سرمایه دار تاقی و سرمایه دار مؤمن رو جدا کرد. ببینید پس ما با همه سرمایه دارها سر دعوا و جنگ نداریم. انقلاب نه، ممکن است این ادبیات مارکسیستی به ذهن حالا برخی دوستان یا شنوندگان تحصیل کرده برسد که خب این هم همان دید مارکسیستی شد نسبت به سرمایه، یعنی که اونها هم سرمایه رو منکوب میکنند و اصالت سرمایه رو علت العلل بدبختی ها و بیچارگی های بشریت امروز میدانند. ما چه فرقی با اون کردیم؟ چون انقلاب اسلامی هم که همون رو گفت. نه، انقلاب اسلامی اساسش فرهنگی است، ولی در اساس فرهنگی خود ادبیات کاخنشینی را منکوب می کند، نه هر ثروت اندوزی را. ثروت و سرمایه برای تعالی جامعه مفید است. یک بازرگانی از شیعیان خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند: یبن رسول الله، به پایان عمرم رسیدم، اجازه بدهید بروم مسجدی، دعایی، حجره‌ای، مثلا ما به دیگه تهجد کنیم و اعتکاف کنیم و اینها، دیگه به یاد آن دنیایمان بیا افتیم، دیگر به اخرا برسیم، به دنیا دیگر بس است. حضرت میفرمایند که این کاری که تو الان داری انجام میدی، این تجارتی که تو داری انجام میدی، اتفاقا این عبادت است. اگر برای خدا باشد، اگر برای رشد جامعه بشود، اگر حقوق مادی که خدا گذاشته خمس و زکات رو پرداخت کنی، انفاق کنی، اتفاقا برای جامعه لازم است. برگردیم سر ادبیات کاخنشینی. ببینید حضرت امام میفرماید ما طبع کاخنشینی از مردم باید بگیریم. ببینید شاهنشاهی 2500 ساله ملغا شد، ولی آیا هنوز ما با معیار پول به مردم نگاه نمی کنیم؟ این علامت سوال جلوی تمام اندیشه های خود مسئولین و حتی آحاد جامعه هست. این دیگر مسئول و مردم ندارد. ما اگر آمدیم یک فردی رو در صدا سیما، در فیلم و سریال صدا سیما به عنوان یک آدم موفق جلوه دادیم که موفقیت او در پول بود، ادبیات کاخنشینی رو ترویج کردیم. اگر ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تئاتری مجوز دادیم که ادبیات کاخنشینی و این طبع مترفین رو ترویج کرد و آمد برای جامعه الگو سازی کرد که ببینید اینی که پولدارتره موفق‌تره، موفقیت و اصطلاحاً سعادت بشری در بیشتر پول اندوزی کردن است، ثروت اندوزی کردن است. این دقیقاً کاری کردیم که مخالف نظر حضرت امام است. ما اگر در به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش آمدیم مدارس را دو قسمت کردیم، آنانی که پولدارترند بروند از مدارسی که با امکانات بیشتری استفاده می کنند بروند آنجا شرکت کنند، آنانی که پول ندارند خب بیاین در مدارسی که دیگه بی پول است و مثلا مدارسی هست که آنچنان امکانات ندارند، خب دیگه چاره ای نیستی، بفرمایید اینجا شما مثلا تعلم و تعلم پیدا کنید. این همان ترویج ادبیات کاخ نشی نیست. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که ما با طبع کاخ نشینی سر دعوا داریم و در مقابل نقطه مقابل طبع کاخ نشینی چیز تربیت صالح. تربیت صالح نه این که برای تربیت صالح ما به ثروت نیاز نداریم، ثروت رو برای تربیت صالح ما لازم و کافی میدانیم، اما هدف گذاری تربیت نباید پول باشد، نباید ثروت باشد. مثلا در آموزش و پرورش ما،
بله،
ما اگر به دانش آموز زیاد دادیم که شما اگر میخواهی در جامعه موفق باشی، آن شغلی به درد تو خواهد خورد که به عنوان مثال بالای 10 میلیون تومان در ماه درآمدی خواهید داشت، این میشه موفقیت تو. و اگر شما به جایی رسیدی که مثلا 1,000,000 to 2,500,000 تومان در ماه درآمد داری، پس شما موفق نخواهی بود. این تربیت ناصحیحی است که حضرت امام به آن از آن به طبع کاخ‌نشینی اشاره میکنن.
بله، خیلی ممنونم آقای رفیعی. آقای دکتر عرفانی، من فکر میکنم که با توجه به آنچه که حالا جناب آقای رفیعی هم اشاره کردن، حالا با توجه به همین در واقع موضوع، مفهوم فقر فرهنگی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه چطور معنا میشه و آنچه که در این رابطه در اندیشه امام رحمت الله علیه دیده میشه چیه؟
بله، من درود بفرستم خدمت مهمان عزیز برنامه‌تون. خیلی زیبی و زیبا اشاره کردن در رابطه با سیره عملی و علمی حضرت امام.
بله.
خب شنوندگان عزیز، ببینین، همیشه حضرت امام یک منش آرامی داره، یک طمأنینه الهی داره در گفتار، در عمل، در حرکات.
درست.
حضرت امام اطرافیان میگن، خانواده محترمشون میگن، نه دو سه جا متغیر میشد.
بله.
یکی از جاهایی که متغیر میشد حضرت امام، زمانی که میفهمید یکی از مسئولین، تفاوت نمیکنه در چه قوه ای، حالا یکی از مسئولین، حالا چه اداری چه نظامی چه دیگری، آمده و یه کاری کرده که خودش رو از مردم یکم جداتر بکنه، خودش رو از مردم دور بکنه، میگن حضرت امام متغیر میشه در اونجا. یعنی حضرت امام حتی به مرحله میرسید که اون توناژ صدا هم حتی عوض میشد. چرا؟ چون حضرت امام به خوبی میدانست و به نیکی میدانست که جامعه در کشور جمهوری اسلامی ایران موفق هست، مسئولین جامعه هم همینطور که مهمان عزیز برنامه‌تون گفتن دچار فقر فرهنگی نشده باشن.
بله.
یعنی جامعه‌ای که مسئولین اون میدانستن از مردم جدا بشن، از سفره‌های مردم جدا بشن، در همون دوران جنگ میگفتن اگه مسئولی از کوپن جدا بشه، مسئولی اگر از این ارزاق عمومی که مردم میخوانن جدا بشه، از اون ماشینی که مردم سوار میشن جدا بشه، خانه‌اش جدا بشه، سفره‌اش جدا بشه، حضرت ما میدانستن که این اولین زاویه یه هست برای که اون مسئول و یا اون فرد خب زاویه پیدا بکنه با محرومین جامعه. خب مهمان عزیز برنامه‌تون به نیکی گفتن نمونه هایی را. حضرت امام بر نمیتابید که اهل بیتشون بروند و دو کیسه یه برنج در خانه داشته باشن. حضرت امام بر نمیتابید که نوه گرامیشون مثلا بره در یک مدرسه خاص‌تری نسبت به بقیه. حضرت امام بر نمیتابیدن که پسرشون آقا سید احمد آقا مثلا به جایی که میخواد بره مثلا با چه میدونم با بوق و کرنا و تشریفات مثلا بخواد بره. خب همه اینا رو در کنار همدیگه بذاریم، میبینیم حضرت امام رو واقعا شنوندگان عزیز و مهمان عزیز و مجری توانای برنامه، نه من، نه مهمان شما و نه جناب آقای ثروتی و نه ما صدها نفر محقق هم هنوز پی نبردیم به اندیشه‌های حضرت امام.
بله،
حضرت
درست.
امام چیزی را این پیرمرد جهان بین در خشت خام میدید که حالا 20 سال 30 سال قبل، حتی در اون رساله اولیه جوانیشون هم ما میخوانیم در رساله ولایت فقیه، که الان هم تنها افراد خاصی میدانند. الان اندیشه‌های حضرت امام در بیانات مقام معظم رهبری ساری و جاری هست و امیدوار هستیم که مسئولین جامعه، امیدوار هستیم که آحاد مختلف جامعه، خب مسئولین هم از جامعه جدا نیستن، مسئولین
بله.
همون مردم هستن، مردم همون مسئولین. یعنی اگه مسئولی فقر فرهنگی داشته باشد، این رو میشه گفت در جامعه میشه گفت اشاعه میده، مردم میرن به طرف همون چیزی که مهمان عزیز برنامه گفتن دیدگاه طاغوت اندیشانه، دیدگاه درباری و کاخی.
بله.
انشاءالله امیدوار هستیم که اندیشه های حضرت امام در زمینه فقر فرهنگی، در زمینه فقر اقتصادی جاری بشه، بهتر ما حضرت امام رو بشناسیم و انشاءالله بتونیم که این بیانات رو نه تنها فقط بیاییم بنده و مهمان از برنامه آقای ثروتی و شما بیاییم پروی میزگیری سخن گفته بشه و این برنامه تموم شد خب دیگه بره بگه گوشه آرشیو.
درسته.
این اندیشه ها باید در جامعه رواج پیدا کنه
انشالله.
و ما بدونیم که انشالله حضرت امام و بهتر همیشه بالاتر از همیشه بشناسیمشون.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر عرفانی، براتون آرزوی موفقیت دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
روز بر شما، خدا
نگهدار. التماس دعا و خداحافظ. خب شنوندگان از ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با راهنمای رادیو گفتگو. بخش کوتاهی رو میشنویم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب، انشاءالله که هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید. شماره تلفن 2265-2397 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه راهنما دریافت بکنید. آقای رفیع، توجه به محرومین و توجه مستضعفین در واقع اگر بخواهد صورت بگیرد با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه‌های مختلف، علل خصوص در حوزه فرهنگ چگونه باید باشد، در حوزه اقتصاد چگونه باید باشد و در واقع چه باید بکنیم که این نتیجه بدهد و همونطور که آقای دکتر عرفانی هم اشاره کردن فقط در حد یک میزگرد و یک صحبتی و یک در واقع تبادل نظر نباشد و از روی کاغذها به عرصه عمل وارد بشه؟
خب من اول تشکر کنم از صحبت‌های گرامی و مستند و زیبای آقای دکتر عرفانی و آقای دکتر ثروتی که بسیار جالب بود، بنده هم استفاده کردم. ببینید، ما اگر بخواهیم توجه به محرومین رو در برنامه ریزی های کلان جامعه اشاره کنیم و وارد کنیم،
بله،
که همون جوری که آقای دکتر عرفانی فرمودن به یک میز گرد رادیویی کار متوقف نماند، این است که ما فقر فرهنگی رو از جامعه بر بچینیم. این فقر، این میتواند در برنامه ریزی ما هر تأثیر بگذارد. چگونه؟
بله.
ببینید، ما وزارتی داریم به نام وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد ما باید توجه به محرومین رو در سرلوحه کارهای خودش قرار بده. اصل 44 ابلاغ شده از مقام اعظم، از طرف مقام رهبری، اقتصاد ما رو به سه بخش تقسیم میکنه: اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد عمومی. ببینید، ما تو اقتصاد خصوصی نباید به گونه ای عمل کنیم که مستکبر یا همون مطرفی که قرآن میفرماید جوری اقتصاد ما رو دست بگیره که این سرمایه دار مطرف، این سرمایه داری که دارای طبع کاخنشینیه، بخواد با کارگران جوری برخورد کنه که کارگر از اون عزت نفس و کرامت انسانی خودش ساقط بشه. دقیقاً مخالف اندیشه ما عمل کردیم. ما باید کارگر و کارفرما را جوری تنظیم روابط کنیم،
بله،
که نه به استثمار کارگر منجر بشود و نه به اصطلاحاً ضرر کردن سرمایه دار. سرمایه دار باید وسط جامعه کار اقتصادی کند، باید سرمایه گذاری کند، برنامه ریزی اقتصادی کند. اما این که ما میگوییم فرهنگ بر، از حضرت آقا میفرماید فرهنگ بر همه جامعه مثل هواست، این است که ما حتی تو اقتصادم باید یک جوری برنامه‌ریزی اقتصادی کنیم که سرمایه دار ما برای جام برای کار اقتصادی به استثمار و به بندگی کشیدن کارگر نیندیشد و نتواند عمل کند. یا مثلا ما اگر بخوایم تو حوزه سیاست وارد بشویم، ما به سیاست گذاران خودمون، به سیاست مداران خودمون، به قانون گذاران خودمون باید آموزش بدهیم که محرومین جامعه ما ولی نعمت ما هستند. ما باید برای جامعه یک بستر سیاست بازی فراهم کنیم. سیاست بازی به معنای نقش آفرینی است. و دو، اینکه نظر مردم را در حوزه سیاست بر نظر سرمایه‌داران سیاسی که همیشه میل دارند در سیاست هم نظر بدهند، ما ارجحیت بدهیم. ببینید، ما در علوم سیاسی همیشه که از آفتهایی که اشاره میکنیم نزدیک شدن سرمایه‌داران و سیاستمداران هست.
بله.
هنگامی که این دو طبقه با هم یکی بشوند و اصطلاحاً یک جا ستاد فکر و ستاد فکرشان که اتاق فکرشون یک برنامه‌ریزی کنه، اونجا است که فساد سیاسی اقتصادی رخ میدهد. این فساد سیاسی اقتصادی هست که حضرت امام از آن به آن طبع کاخنشینی و طبع خویهای فاسد یاد میکند.
درست.
ما بر تو حوزه سیاست داخلی هم باید با مردم رو بازی کنیم. بیاییم با مردم واضح و عیان بگوییم. مثلا ما الان در حوزه تحریم ها دچار مشکلاتی هستیم. اگر ما بخواهیم در حوزه تحریم به یک جایی برسیم که به قول حضرت آقا اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، فرهنگ اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، باید به مردم رک و عیان بگوییم یک سختی هایی در پیش خواهیم داشت. ولی اگر مردم از ما ببینن، مردمی که مستضعف هستن ولی آمال آنها انقلاب اسلامی است، مردم با این حال میپذیرند که سختی های خود را تا آنجایی که ممکن باشد بپذیرند برای اعتلای فرهنگ ما، فرهنگ انقلابی ما. اینجاست که ما به اندیشه حضرت امام توجه کردیم، عمل کردیم.
درست.
یا اگر ما تو حوزه به فرض بخوایم بگوییم ادبیات ما، ادبیات مردم نسبت به مسئولین جوری عمل کنیم که به فرض ارباب رجوعی که وقتی وارد یک وزارت خونه میشه، یک دستگاه اداری دولتی میشود، مجبور باشد با ادبیات تملق آمیز با اون کارمند، کارشناس، مدیر یا مدیرکل یا وزیر برخورد کنه تا کارش را بیفته، این ادبیات ادبیات کاخنشینی است. این همان فقر فرهنگی است.
بله.
تکرار میکنم، مردم ولی نعمت ما هستند. این محرومین اگر بخواهند با ادبیات تملق‌آمیز با ما برخورد کنند، این خوی کاخنشینی ما را به جایی خواهد رساند که ما هم میشویم یک فرعون.
درست.
تعارف نداریم. فرعون کسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا. اگر مدیری بگوید من مدیر برتر شما هستم و اون خوی برتری به من اجازه میدهد که تصمیم گیری من به غیر از توجه به محرومین صورت بگیره، اون مدیر هم همان مدیر فرعون نسلک خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای رفیعی بصیری. و در واقع میشه گفت که بحث در واقع فرهنگ به بحث اقتصادی ما مرتبطه و همه اینها گره خورده به هم و در واقع مثل دانه های یک زنجیر میمونه که باید در جهت رفع هم فقر فرهنگی هم فقر اقتصادی و در واقع در راستای توجه به محرومین بی نهایت عمل بشود و دقت بشود. بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. ما این جلسه و جلسه قبل خدمتتون بودیم و در رابطه با توجه مستضعفین در نگاه امام از زبان حضرت علی و دیگر مهمانان ارجمند شنیدیم. درود میفرستیم به روح حضرت امام رحمت الله علیه و تا رهنمای دیگر به اتفاق جناب آقای رفیع بصیری از حضورتون مرخص میشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خداحافظ.
عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست. ما تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها با شما همراهیم.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو. زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است و هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت با هم شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزشو به خودم گفتم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه به شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-280 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه، با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
ای زبان فارسی نامت بلند، نخستین جشنواره آیین سخن. مراسم اختتامیه جشنواره آیین سخن در روز قلم برگزار می شود. تقدیر از برگزیدگان، تجلیل از پیشکسوتان، رونمایی از آثار فرهنگی و دیدار با اهل ادب و رسانه.
14 تیر ماه 1401، ساعت 14،
استدیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، دبیرخانه نخستین جشنواره ملی آیین سخن.
عزیزان شنونده، خدمتون باید عرض بکنم که در حال حاضر 272 شهر کشور ما دارای تنش آبی است. برای عبور بدون تنش از فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه مصرف از سوی شما هموطنان گرامی بسیار کمک کننده خواهد بود. دوستان، هر سال مسلمانان جهان از سر تا سر گیتی خودشون رو به خیلی گسترده همکیشان خودشون میرسونند.